ساعت 19 در تهران صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. سلام به شما همراهان رادیو فردا در دوشنبه شب ایران، اولین شب از آبان ماه. آزاده اسدی هستم، همراه شما خواهم بود در مجله شامگاهی رادیو فردا تا یک ساعت آینده با بخش‌های متنوعی که همکارانم برای این ساعت شما تهیه کردند. اما بریم سراغ خبرها در ابتدای مجله شامگاهی رادیو فردا با همکارم امیر مصدق کاتوزی.
با سپاس از شما خانم اسدی و با سلام به شنوندگان مجله شامگاهی رادیو فردا. دیدبان حقوق بشر سوریه اعلام کرد که گروه حکومت اسلامی معروف به داعش در یک دوره زمانی 3 هفته‌ای دست کم 128 غیر نظامی را در شهر القریتین در مرکز استان هومس کشته است. به گفته دیدبان حقوق بشر سوریه، داعش این کشتار را قبل از تصرف شهر القریتین از سوی ارتش این کشور انجام داده است. به گفته این سازمان، گروه داعش تنها در مدت 2 روز 84 نفر را به اتهام اینکه مأمور رژیم اسد بودند به قتل رسانده است. بر اساس این گزارش، تاکنون مقام‌ها یا رسانه‌های دولتی سوریه در این مورد اظهار نظر نکردند. رسانه‌های دولتی سوریه 29 مهر ماه خبر داده بودند که ارتش این کشور با حمایت روسیه و ایران شهر القریتین را پس از نابودی اعضای گروه حکومت اسلامی بازپس گرفتند. حیدر عبادی نخست وزیر عراق روز دوشنبه درخواست رکس تیلرسون وزیر خارجه آمریکا را درباره توقف عملیات نیروهای شبه نظامی مورد حمایت ایران رد کرد. آقای تیلرسون روز یکشنبه بعد از دیدار با ملک سلمان پادشاه عربستان گفته بود وقت آن رسیده است که شبه نظامیان ایرانی مستقر در عراق و مشاوران ایرانی آنها که کمک کردند عراق بر گروه حکومت اسلامی پیروز شود به کشورشان بازگردند. در پاسخ دفتر آقای عبادی با صدور بیانیه اعلام کرد هیچ کس حق ندارد در امور عراق دخالت کند. حیدر عبادی که خود شیعه مذهب است، نیروهای شبه نظامی تحت امر دولت عراق را در این بیانیه میهن دوستان عراقی خواند. نزدیک 2 هفته پیش رئیس جمهوری آمریکا جمهوری اسلامی ایران را به حمایت از گروه‌های تروریست و بی‌ثبات‌سازی منطقه خاورمیانه متهم کرد. ایران اتهام بی‌ثبات‌سازی و حمایت از تروریسم را بارها رد کرده است. از سوی دیگر حسن روحانی رئیس جمهوری ایران میگوید کسی نمیتواند درباره قدرت نظامی ایران به تعبیر او حرفی بزند. آقای روحانی روز دوشنبه گفت تسلیحات ایران بر مبنای قانون اساسی و دکترین دفاعی کشور است. رئیس جمهوری ایران با دفاع از کارنامه دولتش در زمینه رفع تحریم ها در این حال پذیرفت که تحریم‌های بین‌المللی علیه جمهوری اسلامی ایران 100% برداشته نشده است. به گفته آقای روحانی در دنیای سیاست صفر و صد وجود ندارد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا تاکنون به دفعات از برنامه موشکی ایران و فعالیت‌های سپاه پاسداران در منطقه انتقاد کرده است. آقای ترامپ ایران را متهم کرده که به روح توافق هسته‌ای برجام پایبند نیست. ایران اتهام را رد می‌کند. از سوی دیگر بوریس جانسون وزیر خارجه بریتانیا می‌گوید هیچ شکی نیست که توافق هسته‌ای بین ایران و قدرت‌های جهانی برجام ادامه خواهد یافت. آقای جانسون روز دوشنبه گفت به رغم تصمیم رئیس جمهوری آمریکا درباره عدم تایید پایبندی ایران به برجام، غرب باید به تهران نشان دهد که پایبندیش به برجام برایش سودمند خواهد بود. در ایران خبرگزاری ایلنا به نقل از فرماندار سردشت از کشته شدن یک کولبر جوان 24 ساله به نام پشتیوان موین خبر داده است. خبرگزاری مکریان هم در گزارشی نوشته است این کولبر کرد شامگاه شنبه در ایران بر اثر تیراندازی نیروهای مسلح کشته شد. به دنبال کشته شدن این کولبر جوان، نماینده سردشت و پیرانشهر در مجلس به وزیر کشور تذکر کتبی داد. کولبرها به افرادی گفته می شود که بیشتر در استانهای مرکزی کردنشین برای کسب درآمد اجناسی را از مرزهای ایران وارد یا خارج میکنند. رهبر جمهوری اسلامی ایران پیشتر گفته است منظور او از مبارزه با قاچاق مقابله با کولبرها نیست. گروه‌های حقوق بشری تیراندازی مستقیم و بدون هشدار به کولگران را غیرانسانی توصیف کردند و رئیس دادگستری تهران از آغاز محاکمه متخلفان انتخاباتی خبر داد. خانم اسدی،
متشکرم از شما. امیر مصدق کاتوزیان خبرها را شنیدید از رادیو فردا. این مجله شامگاهی رادیو فردا است. جمهور آمریکا میگوید اروپا میتواند تجارت و کسب درآمد از ایران را ادامه دهد.
الان واقعا همه تقریبا وایسادن ببینن آمریکا چه کاری میخواد انجام بده. مگر نه رهبر اروپایی همشون خیلی قوی و با یه پیام دارن جلو میرن و میگن نه ما پشت این قرارداد هستیم.
واکنش وزیر خارجه ایران به سخنان همتای آمریکاییش درباره حضور در عراق.
به نظر میرسه به هر حال مداخلات جمهوری اسلامی در عراق چندان سودمند نبوده و کمکی به این کشور نکرده. اینه که آقای حیدرالعبادی در صدد ایجاد یک موازنه است.
سازمان عفو بین‌الملل خواستار آزادی محمد نظری زندانی عقیدتی بعد از اعتصاب غذایش شد.
نگرانی در مورد وضعیتشون شدیدتر هم شده با توجه به اینکه ایشون بیماری قلبی دارن و سال هاست که پزشکان زندان گفتند باید برای درمان تخصصی به مرکز خارج از زندان منتقل بشن.
و نایب رئیس مجلس میگوید رهبر ایران همچنان به محمود احمدی نژاد علاقه دارد.
با عملکرد 8 ساله آقای احمدی نژاد چیزی حدود 80 تا 100 میلیارد دلار حیف و میل اموال عمومی، تنش‌هایی که ایجاد کرد، ایران رو زیر ضرب تحریم برد. تصور میشه که رابطه این دو بسیار تیره است.
در ادامه مجله شامگاهی رادیو فردا برنامه نمای دور نمای نزدیک پخش میشه. همراه ما بمانید. رئیس جمهور ایالات متحده گفته اروپا میتونه تجارت خودش با ایران و کسب درآمد از این منبع رو ادامه بده. روز دوشنبه ارزیابی حسن روحانی همتای ایرانی آقای ترامپ از این گفته ها این بود که این سخنان نشان دهنده این هست که به گفته او ملت مسیر را درست انتخاب کرده. یک سو گفته تجارت میتونه دنبال بشه، سوی دیگر میگه در حال نفع بردن از تجارت هست، اما ناظران اقتصادی میگن مبهم بودن سرنوشت برجام و نگرانی از اعمال دوباره تحریم ها از سوی آمریکا کار رو برای فعالان اقتصادی اروپا سخت کرده. از هانا کاویانی بشنویم.
در حدود 10 روزی که از ایراد سخنرانی کلیدی رئیس جمهوری ایالات متحده دونالد ترامپ درباره ایران گذشته، اظهارات متفاوتی در این زمینه مطرح شده است. یکی از موارد مورد توجه مقام‌های آمریکایی در این زمینه نقش اروپاست. اتحادیه‌ای که مسئول گفتگو با ایران بوده، سه کشورش بریتانیا، فرانسه و آلمان سالها بر سر میز گفتگو با ایران بودند و از زمان به اجرا درآمدن برجام فعالیت اقتصادی خود را با ایران به شکل گسترده‌تر در حوزه‌های متعدد از فناوری و توسعه میادین نفتی و گازی گرفته تا صنایع خودروسازی و هواپیماسازی از سر گرفته است. در تازه‌ترین اظهار نظر در این زمینه، دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز یکشنبه در پاسخ به سوالی در تلویزیون فاکس گفت او به رهبران اروپایی از جمله فرانسه و آلمان گفته است آمریکا احتیاجی به اروپا ندارد.
من به آنها گفتم به پول درآوردن ادامه دهید. نگران نباشید. ما در این باره به شما احتیاج نداریم. شما به پول درآوردن ادامه دهید. ایران از آلمان یا از فرانسه چیزهایی می‌خرد که ارزشش میلیاردها دلار است، یا اینکه حتی از ما قرار بود بوئینگ بخرند. من نمی‌دانم که توافق چه خواهد شد. اما وقتی این چیزها را می‌خرند، کار را برای اینکه این کشورها اقدامی بکنند سخت می‌کنند. اگر ما اصرار کنیم کاری خواهند کرد. من فکر می‌کنم که بکنند.
دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده در حالی همچنان از همتایان اروپایی خود دعوت می‌کند که از تجارت با ایران بهره ببرند، که ناظران اقتصادی همین گونه اظهارات او را دلیلی بر ترس بازار از انجام تبادلات با ایران ارزیابی می‌کنند. اسفندیار باتمنگلیچ بنیانگذار فروم اقتصادی ایران و اروپا است که از انجام تجارت بین دو طرف حمایت می‌کند. او به رادیو فردا از نتایج یک تحقیق تازه خود و همکارانش در این زمینه می‌گوید.
وقتی که ما از 250 مدیر عامل ایرانی و اروپایی سوال پرسیدیم، 70%شون گفتن که اتفاقاً کار تجاری و سرمایه‌گذاری خارجی در ایران یواشتر شده است و از آنها 76% گفتن که دلیلش همون فشار آقای ترامپ است. خوشبختانه با اینکه شرکت‌های اروپایی محیط سیاسی را با یه دید منفی دارن میبینن، از نظر کار کردن در ایران اتفاقا اعتماد به نفسشون بیشتر شده و ما میبینیم که تو این دو سال اخیر این شرکت ها تونستن استراتژی ها و عمل کار در ایران را بهتر بفهمن و تازگی چندین تا قرارداد بزرگ امضا شده.
گفتگو پیرامون این قراردادهای بزرگ و امضای نهایی برخی از آنها در حالی مطرح می شود که از زمان اجرای برجام یک مانع اصلی در مقابل راه سرمایه گذاری در ایران بوده و آن فاینانس یا تامین مالی پروژه های کوچک و بزرگ و ارتباط بانک های بزرگ با ایران است. سعیده یحیوی مدیر بخش خاورمیانه شرکت حقوقی مگنوسون در سوئد به رادیو فردا میگوید مقام های کشورهای اروپایی هم کار چندانی در این زمینه نمی توانند بکنند.
شرکت خصوصی مثل بانک ها، شرکت خصوصی مثل بیمه هایی که باید این بیزنس ها رو بیمه کنند، اینا هنوز ترس دارن و وقتی که با این شرکت خصوصی صحبت میکنم هیچ جایی نیستش که از طرف اروپا بتونن کاری بکنن. الان واقعا همه تقریبا نشستن وایسادن ببینن که آمریکا چه کاری میخواد انجام بده، مگر نه رهبر اروپایی همشون واقعا خیلی قوی و همشون با یه پیام دارن جلو میرن و میگن که نه، ما پشت این قرارداد هستیم، پشت شرکت همون هستیم، سعی میکنیم که حتی فاینانسینگ این شرکت هایی که میخوان تو ایران کار کنن حتی سعی کنیم باشون همکاری کنیم. اما بازم این میانه هایی که این وسط هستش که اجازه نمیده این بیزنس برقرار بشه، این شرکت خصوصی هن که این رهبر هیچ کاری نمیتونن بکنن، یعنی هیچ فشاری نمیتونن بهشون بذارن، هیچ گارانتی هم نمیتونن متاسفانه بهشون بدن.
ایالات متحده تا زمان اتخاذ تصمیم ماندن یا خروج از برجام همچنان رفع تحریم های هسته‌ای بر مبنای برجام را ادامه می‌دهد و وزیر خارجه آن کشور هم هفته گذشته گفت آقای ترامپ نمی‌خواهد در روابط تجاری که احتمالاً اروپا با ایران در جریان دارد دخالت کند و آنها باید کاری را که می‌خواهند انجام دهند. اما رکس تیلرسون دو روز بعد در یک نشست خبری در ریاض به همراه همتای سعودی خود تأکید خود را متوجه جنبه دیگری از سیاست راهبردی آمریکا در قبال ایران کرد و گفت تجارت شرکت‌های اروپایی یا سایر شرکت‌ها با سپاه پاسداران انقلاب اسلامی خطر بسیاری دارد. آقای تیلرسون روز یکشنبه ابراز امیدواری کرد کشورهای اروپایی با اعلام تحریم‌های تازه مانع از برخی اقدامات بی‌ثبات کننده سپاه در منطقه شوند. اگرچه مقام‌های آمریکایی چه در سفر به منطقه و چه در شورای امنیت خواستار همراهی متحدان اروپایی خود در این زمینه شدند، اما سعیده یحیوی در سوئد می‌گوید حتی اظهار نظر در این زمینه هم کافی است که در تجارت اروپا با ایران خلل ایجاد شود.
اگه آمریکا میخواد همچین کاری رو بکنه، اگه میخواد تحریمی بازم بیاره، معلومه که میخواد که کشورهای اروپایی هم بیان تو این تحریم رو باشن. اما تنهایی هم به نظر من اگه فقط در مورد ترسش صحبت کنیم هنوزم اثر داره. اگه در مورد قانونی صحبت کنیم، نه، شرکت اروپایی اگه همین کارهایی که باید بکنن در مورد این JCPOA که الان هستش جدایش بیزنسشون با آمریکا و ایران و این کارها رو انجام بدن، میتونن بیزنسشون رو بیارن. اما این ترس خیلی متاسفانه الان تاثیر میذاره توی تصمیمای شرکت ها.
سرنوشت برجام که از اجرای آن هنوز دو سال هم نگذشته در حالی مبهم است که وزیر خارجه بریتانیا بوریس جانسون همانند سایر همتایان اروپایی خود بار دیگر روز دوشنبه گفت که او شک ندارد که با اراده میتوان برجام را نگه داشت. یکی از راه‌های پیشنهادی اروپایی ها برای وضع موجود که در بیانیه هفته گذشته وزرای خارجه اتحادیه ام منعکس شد، حفظ برجام، پایبندی به آن و در این حال گفتگو درباره مسائل مورد نظر طرفین خارج از چارچوب برجام است. گفتگوهایی که اروپا میگوید آماده است زمینه آن را فراهم کند.
ابهام در زمینه سرنوشت برجام برای فعالان اقتصادی اروپایی، هانا کاویانی گزارش میداد.
مجله شامگاهی رادیو فردا را میشنوید.
یک روز بعد از اون که وزیر خارجه آمریکا از نیروهای نظامی ایران خواست عراق رو ترک کنن، دولت عراق به این گفته ها واکنش نشون داد. در ایران هم حسن روحانی و محمد جواد ظریف بر قدرت ایران در منطقه تاکید کردند و گفته های وزیر خارجه آمریکا رو رد کردند. از فرین آسمی بشنویم.
دولت عراق روز دوشنبه فراخوان رئیس جمهوری آمریکا برای خروج نیروهای ایران از این کشور را رد کرد. حیدر العبادی نخست وزیر عراق روز دوشنبه تعجب خود را از گفته‌های وزیر خارجه آمریکا بیان کرد. دفتر رسانه‌ای آقای عبادی روز دوشنبه به نقل از منبعی نزدیک به او در بیانیه‌ای حضور نیروهای خارجی در این کشور را رد کرده و اعلام کرده که هیچ گروهی حق دخالت در امور عراق را ندارد. واشنگتن که از عراق در جنگ با داعش حمایت می‌کند نگران است که ایران حضورش در عراق و سوریه را افزایش داده و نفوذش در منطقه را گسترش دهد. رکس تیلرسون وزیر خارجه آمریکا روز یکشنبه در ریاض بعد از دیدار با مقام‌های عربستان و عراق در یک کنفرانس خبری خواستار خروج نیروهای ایران از عراق شد.
حالا که نبرد علیه داعش به پایان خود نزدیک می شود، نیروهای نظامی ایران باید به خانه بروند. هر نیروی خارجی که در عراق می جنگد باید به خانهش برگردد و این کشور را ترک کند و اجازه دهد که مردم عراق کنترل مناطقی را که از داعش بازپس گرفتند در دست بگیرند و اجازه دهند مردم عراق زندگیشان را با کمک همسایگانشان بسازند.
مرزاد بروجردی تحریگر مسائل بینون ملل درباره اهداف آقای تیلرسون از این گفته ها میگوید
مهمترینش مسئله کم کردن تأثیر ایران هست در عراق، که این کار رو احتمالاً میخوان از دو طریق انجام بدن. یکی مهیا کردن زمینه های نزدیکی هرچه بیشتر دولت های عراق و عربستان، و یکی دیگه هم فشار گذاشتن روی آقای العبادی در عراق که بخوان این هشت شعبی و نیروهای هشت شعبی رو به حاشیه برونن. فکر میکنم مسئله دوم بحران بین قطر و عربستان هست که ما میدونیم الان 4 ماه از این مسئله در جریان هست و امریکا همش موضعش این بوده که خوشنود نیست از نزدیکی قطر به ایران و سعی میکنن که یک مسئله رو یه شکلی حلش بکنن، که به نظر من چشماندازش زیاد خوب به نظر نمیاد.
دفتر نخست وزیر عراق اعلام کرده نیروهای هشت شعبی تحت کنترل دولت عراق هستند. نیروهای هشت شعبی توسط ایران آموزش دیدند و در جنگ علیه داعش از ارتش عراق حمایت میکنند. این شبه نظامیان در تحولات مربوط به استان کرکوک که باعث عقب نشینی نیروهای پیشمرگه کرد از این منطقه شد هم در کنار ارتش عراق حضور داشتند. بعضی از همسایگان سنی عراق از جمله عربستان سعودی همراه واشنگتن نگران نفوذ رقیب شیعه خود ایران در عراق هستند. علیرضا نوری‌زاده تحلیلگر مسائل خاورمیانه درباره واکنش ایران به نگرانی‌های همسایه سنی خود عربستان می‌گوید:
طبیعتاً جمهوری اسلامی تلاش خواهد کرد از مهرهای خودش در عراق بهره بگیره و اجازه نده که روابط عراق و عربستان سعودی از حد معینی جلوتر بره، به خصوص اگر پشت این قضیه آمریکا هم حضور داشته باشه و بخواد با پیوند بیشتر ریاض و بغداد در واقع جبهه ضد جمهوری اسلامی رو تقویت کنه. اینا همه به نظر من نکاتی است که مسلماً اسباب نگرانی جمهوری اسلامی است و اونام آرام نخواهند نشست. علارغم ارتباطات ویژه و تنگاتنگ حزب الدعوه با جمهوری اسلامی و اینکه بخش بزرگی از دولت مردان عراقی الدعوه هستند، ولی به نظر میرسه به هر حال مداخلات جمهوری اسلامی در عراق چندان سودمند نبوده و کمکی به این کشور نکرده. اینه که آقای حیدر العبادی در صدد ایجاد یک موازنه است. آمریکایی‌ها این امر رو تشویق میکنن چون علاقمندن یه جبهه‌ای علیه جمهوری اسلامی درست بشه که قاعدتاً عراق باید یکی از اضلاع اون باشه.
حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز دوشنبه در مراسم 40مین سالگرد درگذشت مصطفی خمینی به طور مستقیم به گفته‌های رکس تیلرسون وزیر خارجه آمریکا پاسخ نداد، اما موقعیت این کشور در منطقه را قوی‌تر از هر زمان دیگری دانست.
تو عراق، سوریه، لبنان، شمال آفریقا، در منطقه خلیج فارس کجا هست که بدون ایران، بدون نظر ایران بشه یک اقدام سرنوشت ساز انجام داد؟ بحث حضور ایران در منطقه و قدرت دفاعی ایران فرار به جلو هست.
اما محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران که در آفریقای جنوبی است، یک شنبه شب در یک نشست خبری به طور مستقیم به وزیر خارجه آمریکا پاسخ داد.
در مورد سوال آقای تیلرسون که خواسته بود کسانی که در برابر داعش مقاومت کردن به خانه‌هاشون برگردن، اونها در خانه‌شون هستند. و منتظر دستور کسی هم نبودن و نخواهند بود، چرا که اگر تا کنون منتظر دستور آقای تیلرسون و دولت آمریکا بودن، امروز ما داعش رو در بغداد و اربیل داشتیم.
آمریکا ایران را به دخالت در امور عراق، سوریه و یمن و همچنین بی‌ثبات کردن منطقه متهم می‌کند. اتهامی که ایران آن را رد کرده. جمهوری اسلامی ایران حضور نیروهای نظامی و شبه نظامیان مورد حمایت خود در کشورهایی مانند سوریه و عراق را پنهان نمی‌کند. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در استراتژی جدید علیه ایران کل سپاه پاسداران را در فهرست تحریم‌های جدید خود قرار داده است.
گزارش فرین آسمی رو شنیدید در مورد واکنش مقام‌های ایرانی به سخنان وزیر خارجه آمریکا در مورد ترک خاک عراق از سوی نیروهای نظامی ایران.
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش‌های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چیزی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام
@فرداگرام.
شما میتونید صداتون رو هم از طریق همین راه @فرداگرام برای ما بفرستید و در کنار مطالب و تصاویر خودتون برای ما ارسال کنید تا پخش کنیم. سازمان عفو بین‌الملل در بیانیه‌ای خواستار آزادی فوری و بدون قید و شرط محمد نظری زندانی عقیدتی از زندان رجای شهر شده. به گفته عفو بین‌الملل، سلامت آقای نظری 46 ساله به علت اعتصاب قضایی طولانی به طور جدی رو به وخامت رفته. او خواستار اعمال قانون جدید مجازات اسلامی در پرونده خودش شده. در صورت اجرای این قانون، مدت زندان آقای نظری از حبس ابد به 15 سال کاهش پیدا می‌کنه و او که 24 سال زندان رو سپری کرده باید آزاد بشه. حمید فاطمی از رادیو فردا در گفتگو با رها بحرینی، پژوهشگر عفو بین‌الملل در امور ایران، درباره وضعیت محمد نظری پرسیده.
سلامت آقای نظری به دلیل اعتصاب قضای طولانی مدت به طور جدی رو به وخامت رفته. ایشون از 8 مرداد در اعتراض به حبس ناعادلانه‌شون و خودداری مقامات از بررسی حکم حبس ابد ایشون دست به اعتصاب قضا زده و بر اساس اطلاعاتی که به دست عفو بین‌الملل رسیده، ایشون بیش از 25 کیلوگرم از وزن خودشون از دست دادن، فشار خونشون بارها افت کرده و از لحاظ فیزیکی بسیار ضعیف هستن، به طوری که دیگه نمیتونن راه برن یا صحبت بکنن. نگرانی در مورد وضعیت ایشون شدیدتر هم شده با توجه به اینکه ایشون بیماری قلبی دارن و سال‌هاست که پزشک زندان گفتن که باید برای درمان تخصصی به مرکز خارج از زندان منتقل بشن، ولی مسئولان در تمام این سالها این توصیه ها رو نادیده گرفتن. با توجه به این وضعیت، عفو بین‌الملل خواهان انتقال فوری ایشون به مرکز درمانی خارج از زندان و دسترسی فوری و منظم به مراقبت های پزشکی تخصصیه.
خانم بحرینی، آقای محمد نظری بیش از 20 سال هست که زندانی است. ممکنه در مورد سوابق بازداشت ایشون، اتهامی که بهش وارد شده، دلیل اینکه به حبس ابد محکوم شده توضیحاتی بفرمایید؟
بله، آقای محمد نظری بیش از 2 دهه است که در حبس ناعادلانه به سر میبره و عفو بین‌الملل ایشون رو زندانی عقیدتی نامیده، به این دلیل که بر اساس تحقیقات ما حکم حبس ابد ایشون تنها به خاطر هواداری مسالمت‌آمیز از اهداف سیاسی حزب دموکرات کردستان ایران در دهه 70 صادر شده. ایشون در زمان بازداشت یک جوان 23 ساله بودند. با گزارش یکی از اعضای خانوادهشون توسط سپاه پاسداران دستگیر میشن زمانی که از یک سفر کوتاه از عراق بازگشته بودن. به مدت 1 ماه در سلولهای انفرادی بازداشتگاه سپاه پاسداران و بعد هم بازداشتگاه وزارت اطلاعات نگهداری میشن و در این مدت مورد شکنجه از جمله ضرب و شتم، شلاق و تهدید علیه خواهرشون قرار میگیرن تا به یک سری اتهامات ساختگی از سوی مقامات امنیتی اعتراف کنند و این اعترافات مبنای حکم اعدام ایشون قرار میگیره و این حکم اعدام بعدتر با عفو رهبری به حبس ابد تبدیل میشه. از اون زمان، از میانه دهه 70 تا به امروز، ایشون بارها درخواست اعاده دادرسی کردند و همواره اعلام کردند که در هیچ حرکت مسلحانه و خشونت‌آمیزی شرکت نداشتند و دستگیریشون تنها به خاطر هواداری از حزب دموکرات کردستان بوده که این نوع هواداری در چارچوب حق آزادی بیان و ارتباطات قرار میگیره. از این جهت از نظر اصل بین الملل ایشون یک زندانی عقیدتی هستن. مقامات ایران به جای ادامه این حبس ناعادلانه باید آقای نظری رو فوراً آزاد بکنن و برای جبران خسارت از ایشون برای 2 دهه حبس غیر منصفانه و غیر قانونی اقداماتی در جهت جبران خسارت انجام بدهن.
درباره محمد نظری 46 ساله شنیدید که به علت اعتصاب قضایی طولانی در زندان رجایی شهر دچار وخامت حال هست و البته عفو بین الملل خواستار آزادی او شده. رها بحرینی بود، پژوهشگر عفو بین الملل در امور ایران. حمید فاطمی از رادیو فردا با او گفتگو میکرد.
نمای دور، نمای نزدیک. به کتاب علاقه مندی؟
در نمای دور، نمای نزدیک.
با دعوت از شاعران، داستان نویسان و مترجمان
درباره تازه ترین آثارشون با خودشون گفتگو میکنه.
هر دوشنبه انتهای مجله های شامگاهی و نیمه شب رادیو فردا.
همچنان همراه شما هستیم. مجله شامگاهی رو میشنوید. در ادامه همین مجله امشب برنامه نمای دور نمای نزدیک رو خواهید شنید. به دنبال خودکشی 2 دختر نوجوان در اصفهان که گفته میشه به بازی اینترنتی نهنگ آبی ارتباط داره، صحبت‌ها درباره این بازی مخفی در ایران بالا گرفته. در همین زمینه وزیر ارتباطات ایران اظهار نظر کرده و بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای هم بیانیه‌ای صادر کرده. از بابک غفوری آذر بشنویم.
هشدار دوباره وزیر ارتباطات ایران درباره تبعات بازی اینترنتی نهنگ آبی. محمد جواد آذری جهرومی با اشاره به خودکشی 2 دختر نوجوان در اصفهان بر اثر بازی نهنگ آبی، این اقدام را ناشی از پیروی از رفتارهای شیطانگونه در فضای مجازی دانست. آقای آذری جهرومی با نگارش متنی در صفحه اینستاگرامش با متهم کردن تلویحی شبکه‌های اجتماعی اینترنتی به عنوان عامل رواج بازی‌های چون نهنگ آبی نوشت که فرزندانش را به عضویت در شبکه‌های اجتماعی تشویق نکرده و آنها نیز تاکنون عضویتی در این شبکه‌ها نداشتند. خبرگزاری دولتی ایرنا روز یکشنبه به نقل از فرمانده انتظامی استان اصفهان دلیل سقوط 2 دانش آموز دختر اصفهانی از پل روگذر چمران که منجر به درگذشت یکی از آنها و زخمی شدن یکی دیگر شد را تأثیر بازی نهنگ آبی گزارش کرد. مهدی معصوم بگی گفت که این 2 نوجوان قبل از پرت کردن خود توسط یک دستگاه ضبط صوت با خانوادهشان خداحافظی کرده بودند. نهنگ آبی یک بازی اینترنتی متشکل از یک سری از وظایف واگذاری شده به بازیکنان توسط یک راهنما در طول 50 روز است. این وظایف معمولاً شامل اقدامات خودآزارگونه می شود که می تواند حتی منتهی به خودکشی شود. یک ماه پیش محمد جواد آذری جهرومی وزیر ارتباطات ایران نسبت به رواج بازی نهنگ آبی در میان کاربران ایرانی هشدار داده بود. همزمان با اظهارات وزیر ارتباطات، بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای در واکنش به خودکشی 2 دختر نوجوان در اصفهان، رسانه‌ها را متهم کرد که موضوع نهنگ آبی را بر سر زبان‌ها انداختند. این بنیاد گفته است که برخلاف نظر برخی رسانه‌ها، نهنگ آبی یک بازی نیست، بلکه به گفته این بنیاد یک چالش 50 مرحله است که از فضای مجازی برای اجرا استفاده می‌کند. بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای با اعلام اینکه نسخه اصلی این چالش مدت هاست با دستگیری ایجاد کنندگان آن در روسیه از دسترس خارج شده، از رسانه‌های ایران به خاطر معرفی این چالش به نوجوانان و جوانان انتقاد کرده است. در برخی کشورهای دیگر جهان نیز محدودیت‌هایی برای این بازی وضع شده است.
بابک غفوری آذر نگاهی داشت به جریاناتی که خودکشی 2 دختر نوجوان در اصفهان به دنبال داشته که گفته میشه این خودکشی به بازی اینترنتی نهنگ آبی مرتبط هست. بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای ایران بعد از این 2 خودکشی گفته رسانه‌ها در واقع متهم کرده که این چالش ناشناخته رو بر سر زبان‌ها انداختند.
کانال رسمی رادیو فردا رو در تلگرام دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
مجله شامگاهی رادیو فردا رو میشنویم. از یک هیئت بلندپایه سازمان فلسطینی حماس بشنویم که روز شنبه برای گفتگو با برخی مقام‌های جمهوری اسلامی ایران به تهران رفته و اونطور که برخی اعضای این هیئت اعلام کردن، در گفتگوهای تهران درباره تقویت پشتیبانی سیاسی و مادی ایران از حماس گفتگو شده. از بنیامین سعد بشنویم.
بعد از انتشار خبرهای مبنی بر سرد شدن روابط تهران با سازمان فلسطینی حماس در ماه‌های گذشته، یک هیئت بلندپایه این سازمان به ایران سفر کرد و همزمان با این سفر یحیی سنبار رهبر حماس در غزه گفت که حماس روابط نزدیک با تهران را حفظ می‌کند، چون جمهوری اسلامی بزرگترین پشتیبان مالی گردان‌های عزالدین قسام شاخه نظامی حماس بوده است. این اظهارات همزمان با سفر صالح العروری نایب رئیس دفتر سیاسی حماس و یک هیئت بلندپایه این سازمان فلسطینی به ایران بیان شد. هیئت حماس به ریاست صالح العروری شنبه علاوه بر علی اکبر ولایتی با علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی و علی لاریجانی رئیس مجلس ایران به طور جداگانه دیدار کرد. همزمان سامی ابوزهری یکی از اعضای هیئت اعزامی حماس به تهران در گفتگو با شبکه تلویزیونی المیادین تأکید کرد که اختلاف‌ها با جمهوری اسلامی ایران مربوط به گذشته بوده و روابط اکنون عادی شده است. این در حالی است که به دنبال جدی شدن جنگ داخلی سوریه، گروه فلسطینی حماس به گروه‌های مخالف حکومت بشار اسد نزدیک شد، در حالی که جمهوری اسلامی از متحدان اصلی حکومت سوریه بود. این دومین هیئت حماس است که در 3 ماه اخیر وارد تهران شده. صالح العروری رئیس هیئت اعزامی حماس به ایران به تازگی به عنوان معاون اسماعیل هنیه رئیس جدید دفتر سیاسی حماس معرفی شده است. آقای عروری از سوی اسرائیل به عنوان یکی از خطرناکترین برنامه ریزان حماس علیه این کشور و شهروندان اسرائیلی معرفی می شود. سفر هیئت حماس به ایران همچنین یک هفته پس از امضای پیمان آشتی با دیگر جنبش فلسطینی یعنی الفتح صورت گرفته است. بر اساس پیمان وفاق ملی فلسطینی که با میانجیگری مصر به دست آمد، اداره غزه بعد از 10 سال به حکومت خودگردان فلسطینی که نماینده جنبش فتح است واگذار می شود. اما سفر هیئت حماس به ایران در حالی که جنبش فتح در سالهای گذشته جمهوری اسلامی را عامل انشقاق میان فلسطینیان معرفی می‌کرد، ابهاماتی را ایجاد کرده و معلوم نیست که برخی کشورهای عرب از جمله مصر یا تشکیلات خودگردان فلسطینی به نزدیکی دوباره تهران و حماس چه واکنشی نشان دهند.
گزارش بنیامین سعد رو شنیدید. اما همراه ما باشید تا سر بزنیم به سرخط خبرها. بوریس جانسون وزیر خارجه بریتانیا گفته هیچ شکی نیست که توافق هسته‌ای بین ایران و قدرت‌های جهانی برجام ادامه خواهد یافت. حیدر علی‌بادی نخست وزیر عراق درخواست رکس تیلرسون وزیر خارجه آمریکا درباره توقف عملیات نیروهای شبه نظامی مورد حمایت ایران را رد کرد. دیدبان حقوق بشر سوریه اعلام کرد گروه داعش در یک دوره زمانی 3 هفته‌ای دست کم 128 غیر نظامی را در مرکز استان هومس کشته است. حسن روحانی رئیس جمهور ایران میگوید کسی نمیتواند درباره قدرت نظامی ایران به تعبیر وی حرفی بزند. وزیر خارجه آمریکا در یک دیدار از پیش اعلام نشده وارد کابل پایتخت افغانستان شد. یک کولبر دیگر در ایران به ضرب گلوله ماموران کشته شد. در پی این حادثه نماینده سردشت و پیرانشهر در مجلس به وزیر کشور تذکر کتبی داد. روزنامه آمریکایی نیویورک تایمز در گزارشی از گسترش عملیات مخفیانه آژانس اطلاعات مرکزی آمریکا CIA در افغانستان برای از پا درآوردن ستیزجویان طالبان خبر داد. سازمان عفو بین‌الملل در بیانیه‌ای خواستار آزادی بلافاصله و بدون قید و شرط محمد نظری زندانی عقیدتی اعتصابی در زندان رجای شهر شد. رهبر حماس در نوار غزه گفته است ایران همچنان بزرگترین حامی گردان‌های شاخه نظامی حماس است. به گزارش رسانه‌های سوئدی، حکم اعدام احمد رضا جلالی، پزشک و پژوهشگر ایرانی مقیم سوئد، به وکیل او ابلاغ شده است. خبرگزاری‌های ایران گزارش دادند زمین لرزه‌ای به قدرت 5.5 درجه در مقیاس ریشتر بخش‌هایی از استان‌های هرمزگان و کرمان را لرزانده است. و رسانه‌های ایرانی می‌گویند حامد کرزای رئیس جمهور پیشین افغانستان برای شرکت در همایش بین‌المللی ایران و مناطق پیرامونی به تهران سفر خواهد کرد. مجله شامگاهی رادیو فردا رو ادامه میدیم با چند گزارش و گفتگو بر پایه آمار رسمی اداره کل پناهندگان و مهاجران آلمان. از ماه اول سال جاری میلادی تا پایان ماه نهم شماره متقاضیان پناهندگی در این کشور در مقایسه با زمان مشابه سال پیش به نفع چشمگیری کاهش پیدا کرده. همین آمار حکایت از این داره که تعداد پناهجویان ایرانی طی 9 ماه اخیر در آلمان افزایش پیدا کرده. جزئیات رو از شهرام میریان بشنویم.
با وجود کاهش شمار متقاضیان پناهندگی در آلمان، این کشور 4 سال متوالی است از نظر شمار پناهجویان همچنان جایگاه اول را در میان کشورهای 28 گانه اتحادیه اروپا در دست دارد. اداره کل پناهندگان و مهاجران آلمان هر ماه در چنین روزهایی شمار کل متقاضیان پناهندگی ماه پیش از 10 کشور دنیا از جمله ایران را اعلام می کند. تا پایان ماه نهم نزدیک به 140 هزار پناهجو درخواست خود را تسلیم مقام‌های مسئول آلمان کردند که این شمار نسبت به زمان مشابه سال قبل بیش از 3 برابر کاهش نشان می‌دهد. بسته شدن راه آبی ترکیه به یونان و لیبی به ایتالیا و همچنین مسیر کشورهای حوزه بالکان از جمله عواملی هستند که در کاهش شمار پناهجویان نقش تعیین کننده ای داشتند. همراه با ارائه آمار در جدولی هم که از سوی اداره کل پناهندگان و مهاجران آلمان منتشر شده، نام 10 کشور مبدا پناهجویان ذکر شده که جمهوری اسلامی ایران از نظر شمار پناهجویان پس از سوریه، عراق، افغانستان و ترکیه جایگاه پنجم را داراست. سال پیش هم ایران در این جدول بین مقام‌های 4 و 5 در نوسان بود. حمید نوذری، سرپرست کانون پناهندگان سیاسی در برلین، در گفتگو با رادیو فردا با ارائه شواهدی معتقد است که شمار متقاضیان پناهندگی از ایران همچنان بالاست.
با وجود اینکه تعداد کل پناهندگان در آلمان کمتر شده، ولی تعداد ایرانی ها به وضوح زیادتر از سالهای پیشه. اگر ما آمار رو با مثلا 3 سال پیش در نظر بگیریم که در تمام یک سال چیزی حدود 5000 ایرانی در آلمان تقاضا پناهندگی میکردن، در 9 ماه اول امسال نزدیک 6000 نفر فقط ایرانی تقاضای پناهندگی کردن. به این نشون دهنده اینه که با وجود همه سختی ها، با وجود بسته شدن راههایی که معمولا ایرانی ها سابق می آمدن، الان راههای جدیدی مثلا دریای سیاه، کانال هایی که این اواخر می شنویم که ایرانی ها هم مثل بقیه وارد میشن، سختی ها مثل این که نتونسته هنوز جلوی اونها رو بگیره. ولی این یک روی مسئله است. مسئله اینه که کسایی که میان باید بدونن پا به کجا میذارن. شرایط اروپا بسیار سخت‌تر شده، مرزها بسیار نظامی‌تر شدن. مصاحبه‌ای که اداره امور پناهندگان با متقاضیان جدید میکنه سختگیرترانه‌تر از سال‌های پیش شده. اینها مسائلیه که پناهجویان بایستی بدونن، بدونن که جای زندگی، خونه و اینها به مانند چند سال پیش راحت نیست. حتی اگر قبول هم بشن، باید 3 سال اول توی اون جایی که بودند و کار پناهندگی اولیشون انجام شده بمونن تا بعد بتونن احیانا جایی که میخوان برن.
حمید نوذری در ادامه این گفتگو یادآور شده در سال گذشته میلادی نزدیک به 27000 متقاضی پناهندگی از جمهوری اسلامی ایران وارد آلمان شدند که این شمار طی 38 سال اخیر بی سابقه بوده. به گفته آقای نوذری، اکثر پناهجویان دانشجو و یا از طبقه متوسط و تحصیل کرده ایرانند. در میان این پناهندگان همچنین بیش از 400 پناهجوی زیر 18 سال هم دیده می شود. شهرام میریان، رادیو فردا.
همگام با هر رویداد مهمی در هر کجای ایران و جهان، 7 روز هفته 24 ساعت شبانه روز، با دقت و وسواس در تصویر کردن چهره واقعی آنچه رخ داده است، در ارائه خبر با استانداردهای جهانی و با نگاهی به فراسوی خبر، رادیو فردا پل ارتباطی شماست با جهان دور و نزدیک. و حالا علاوه بر رادیو، هر صبح همراه بخش تصویری رادیو فردا باشید. هر روز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر به وقت تهران، تازه ترین خبرها را رأس هر ساعت از شبکه تصویری رادیو فردا دنبال کنید.
از نایب رئیس مجلس شورای اسلامی بشنویم که روز یکشنبه در گفتگو با وبسایت خبر آنلاین گفته رهبر جمهوری اسلامی ایران از قدیم به محمود احمدی نژاد علاقه خاصی داشته و به گفته آقای مطهری ظاهرا همچنان این علاقه باقی مانده. درباره این اظهارات مهتاد قاسمفر با مهدی مهدوی‌آزاد تحلیلگر مسائل سیاسی در آلمان گفتگو کرده.
بعد یه مطهری حرفی که او امروز میزنه یکی از شوکه کننده ترین اخبار از پشت پرده سیاست در ایران هست، این که آیت الله خامنه‌ای همچنان محمود احمدی نژاد رو دوست داره. تصور میشد با عملکرد 8 ساله آقای احمدی نژاد چیزی حدود 80 تا 100 میلیارد دلار حیف و میل اموال عمومی، تنش‌هایی که ایجاد کرد، ایران رو زیر ضرب تحریم برد، حوزه داخلی رو به هم ریخت با اون عملکرد اسفناک، و بعد از اون با ماجرای بازداشت آقای بقائی، کاندیداتوری خود آقای احمدی نژاد و در واقع نه سربالایی که به آقای خامنه ای گفت، و بعد هم حملات معنادار و تند آقای احمدی نژاد به شخص آقای خامنه ای، تصور میشد که رابطه این دو بسیار تیره است. حالا آقای مطهری میگه نه، این رابطه تیره نیست، آقای خامنه ای او رو بسیار دوست داره، و این اتفاقا یکی از نشانه های فضای سیاسی امروز ایران هست، اینکه مطبوعات، افکار عمومی چه فشار سنگینی وارد کردند که آیت الله خامنه ای همچنان به رغم علاقه به محمود احمدی نژاد، در حقیقت امروز ما ظاهرا باید بگیم که آیت الله خامنه ای دیگه جرأت نداره از ترس افکار عمومی که احمدی نژاد رو به صحنه بازگردونه.
اگر قیاسی بکنیم بین آقای احمدی نژاد که در موقعیت مشابهی به لحاظ سمت در جمهوری اسلامی بوده با آقای خاتمی، این نکته‌ای که آقای مطهری مطرح میکنه کمی حتی روشن‌تر و بیشتر تایید میشه و پاسخ بسیاری از سوالات بی پاسخی که مثلا چرا آقای احمدی نژاد به رغم این همه پرونده ها و مسائلی که در پشت سر داشت، آقای خاتمی ممنوع التصویر و غیره میشه، ولی مثلا آقای احمدی نژاد اتفاق نمیفته.
همینطوره، مرحوم آقای هاشمی رفسنجانی یک افسانه ای ساخت مبنی بر اینکه آیت الله خامنه ای بی‌طرفه، آیت الله خامنه ای فراجناحی است، احزاب و گروه های سیاسی برای او فرقی ندارند، و مثلا خیلی از کارهایی که سپاه میکنه، اطلاعات سپاه پاسداران میکنه، خیلی از تندروی های قوه قضاییه لزوما مورد حمایت شخص آقای خامنه ای نیست. آقای هاشمی البته مجبور بود این افسانه رو بسازه، به این خاطر که اگر میپذیرفتند آقای خامنه ای پشت پرده تمام مسائل هست، دیگه عملا نمیتونستن انتقاد کنن، عملا انتقاد اونها از این مسائل مستقیما متوجه خود آقای خامنه ای میشد. اما وقایع بعد از 1388 نشان داد که این افسانه درست نیست. در واقع آیت الله خامنه ای اون تصویر افسانه ای که ساختن نیست، به مصداق میگن پری رو تاب مستودی ندارد. آیت الله خامنه ای از اون سال تا الان که با هم صحبت میکنیم سال به سال خودش رو بیشتر نشون داده، و نشون داده که خیلی مفاهیمی که شاید برای کارشناسا مهمه، مثل منافع ملی، مثل قانون، مثل قانون اساسی، برای او چندان اهمیتی نداره، یا شاید از نگاه دیگه‌ای به مسائل نگاه میکنه، و محور تصمیم گیری‌های اساسی او میزان علاقش به نیروهای سیاسی است. بنابراین اگر تمام کشور بایستن بگویند که سعید مرتضوی رو جابجا کنید، او فاسده، او از او دفاع میکنه. اگر تمام نخبگان بگویند که کیهان آتش زده به فرهنگ کشور، او همچنان دفاع میکنه، و اگر محمود احمدی نژاد این بلا رو سر کشور بیاره، باز هم آیت الله خامنه ای از او دفاع میکنه، چون او رو دوست داره.
یک نکته دیگه رو هم اشاره بکنیم از صحبت‌های آقای مطهری، و نکته سیار مورد حسر هم میگه، و اینکه چرا قوه قضاییه این رو منتسب میکنه به مصوبه شورای عالی امنیت ملی در حالی که این غیر قانونی است. به نظر میاد که همین هم به نوعی برمیگرده به تصمیم شخصی رهبر جمهوری اسلامی با مسئله آقای موسوی و خانم رهنورد و آقای کروبی.
خب ما میدونیم، این به صورت رسمی میدونیم بر اساس اظهارات آقای صادق لاریجانی، آقای محسنی اجهی، آقای طائب، که مسئله حس مستقیما به دستور خود آیت الله خامنه ای انجام شده و به دستور ایشون داره پیگیری میشه. پیشنهاد آقای علی مطهری در گام اول محاکمه کردن هر دو طرفه. قبلا هم تو مصاحبهاش گفته، اینجا نگفته، که میگوید موقعی که میگویم نفر دوم، طرف دوم یعنی محمود احمدی نژاد، احمد جنتی، فرماندهان سپاه رو که در انتخابات دخالت کردند هم محاکمه کنیم. واضح هست که چنین محاکمه ای برای جمهوری اسلامی بسیار پرهزینه خواهد بود، بنابراین در دستور کار قرار نخواهد گرفت. بنابراین پیشنهاد دوم رو اینجا ارائه میده، اینکه این 7 سال رو فراموش کنیم و خیلی ساده آقای موسوی و کروبی آزاد بشن و همه چیز رو فراموش کنیم. به نظر میرسه که آیت الله خامنه ای برای این هم آمادگی نداره. مجموع مقاومت هایی که در صورت میگیره انگار این هست که آیت الله خامنه ای سخت ایستاده. فکر میکنم آیت الله خامنه ای فعلا تصمیم داره در مقابل روند رفح هست مقاومت کنه.
مهدی مهدوی‌آزاد بود، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در آلمان. مهتاد قاسمفر با گفتگو میکرد در مورد سخنان علی مطهری نایب رئیس مجلس، که گفته به گفته آقای مطهری آقای خامنه‌ای همچنان به آقای احمدی نژاد علاقمند هست. اما از دومین جلسه دادگاه غیرعلنی حمید بقایی بشنویم، معاون اجرایی محمود احمدی نژاد رئیس جمهور پیشین ایران، که روز یکشنبه برگزار شد. آقای بقایی پیش از ورود به دادگاه به خبرنگاران گفت که محاکمش سیاسیه. حمید بقایی از طرف دستگاه قضایی با اتهامات مالی روبرو است. عادل حیدری وکیل آقای بقایی در گفتگو با سایت دولت بهار با انتقاد از غیرعلنی برگزار شدن دادگاه گفته در طول برگزاری جلسه دوم محاکمه از سوی قاضی اجازه دفاع از موکلش رو پیدا نکرده. رضا جمالی از رادیو فردا با احسان مهرابی خبرنگار پیشین پارلمانی در آلمان درباره جزئیات جلسه دوم دادگاه حمید بقایی پرسیده.
بر اساس صحبت‌های آقای بقایی و وکیلشون، جلسه امروز دادگاه بیشتر به اعتراض آقای بقایی و وکیلشون درباره شکل دادرسی و صلاحیت دادگاه برای رسیدگی به این پرونده گذشته و همینطور درخواست اونها برای برگزاری علنی دادگاه. آقای بقایی و وکیلشون اعلام کردن که در دادگاه به اونها فرصت دفاع داده نشده و تنها قاضی صحبت می‌کرده. همینطور آقای بقایی در صحبت‌های اعتراض شدیدی داشتن به این که دادگاه کاملا دستوری بوده و دفاعیات خودشون رو به صورت علنی منتشر خواهند کرد. همینطور آقای بقایی اعلام کردن که قاضیشون رو تهدید کرده که صحبت‌هایی که می‌کنن درباره پروندهشون منجر به تشکیل پرونده جدید خواهد شد.
آقای مهرابی، حمیدرضا بقایی روز یکشنبه پیش از ورود به جلسه دادگاهش گفت که محاکمش سیاسیه. منظور از سیاسی بودنی که ایشون بهش اشاره کرده چه هست؟
صحبت‌های آقای بقایی از یک جهت میتونه درست باشه. به این معنا دادگاه سیاسی هست که برخورد با نزدیکان آقای احمدی نژاد بعد از زمانی شروع شد که ایشون در مقابل حکم حکومتی رهبر جمهوری اسلامی مبنی بر ابقای وزیر اطلاعات ایستادگی کردن. اما از جهت دیگه ساختار قوه قضاییه کلا سیاسی هست و در معاملات سیاسی و در درگیری‌های سیاسی هست که پرونده‌ها به این شکل علنی میشن. بعد از صحبت‌هایی هم که آقای احمدی نژاد داشتن میشه منظور آقای بقایی رو اینطور برداشت کرد که پرونده ایشون برای جلوگیری از حضور آقای احمدی نژاد در انتخابات آینده ریاست جمهوری هست که پیش از این هم آقای احمدی نژاد به اون اشاره کرده بودند. ولی به هر حال برخورد با نزدیکان آقای احمدی نژاد معمولا تابع این هستش که رهبر جمهوری اسلامی بخواد تا چه حد آقای احمدی نژاد رو در فضای سیاسی تضعیف بکنه.
چقدر میتونه الان این پرونده محاکمه ی آقای بقایی ربط داشته باشه اصلا به آنچه که مربوط هست به پرونده ی آقای احمدی نژاد که گفته شده پرونده ی او همچنان در قوه قضاییه باز هست؟
به هر حال این پرونده از مدت‌ها قبل مانند شمشیری در سر آقای احمدی نژاد نگه داشته شده، ولی معمولا رفتار رهبر جمهوری اسلامی با آقای احمدی نژاد به این شکل بوده که تمایل داره او را همچنان به نوعی برای روز مبادا نگه داره و بعیده که بخواد این پرونده برخورد قضایی نهایی برسه و مثلا آقای احمدی نژاد بخواد حکم جدی علیه صادر شه و زندانی بشه، چرا که از یک سو رهبر جمهوری اسلامی به صورت صریح در موارد متعدد از آقای احمدی نژاد حمایت کرده و مانع از برخورد نهادهای مانند مجلس با او شده و برای همین اگر بخواد حکم جدی علیه آقای احمدی نژاد صادر بشه به نوعی اون حمایت های آقای خامنه ای از آقای احمدی نژاد رو یادآوری میکنه و طبیعتاً آقای خامنه ای به این موضوع چندان راضی نیست. از جهت دیگه به هر حال اگر حکمی علیه آقای احمدی نژاد ثابت بشه این به معنای تایید مطالبی است که اصلاح طلبان و یا میرحسین موسوی و مهدی کروبی درباره تخلف‌های آقای احمدی نژاد بیان میکردن و طبیعتاً موضع اونها رو تقویت میکنه که از این جهت هم بعیده که آقای خامنه ای رضایتی داشته باشه. طبیعتاً این پرونده همچنان به این شکل مفتوح خواهد موند تا اینکه در یک درگیری سیاسی آقای خامنه ای به این نتیجه برسه که بخواد آقای احمدی نژاد رو کلا از عرصه سیاسی حذف بکنه که هنوز به اون تصمیم نرسیده.
احسان مهرابی خبرنگار پیشین پارلمانی در آلمان بود. رضا جمالی از رادیو فردا با او گفتگو میکرد.
آقای خامنه ای یک لحظه فقط فکر بکنید به زندانیان بیگناه که در زندان هستند.
آقای روحانی، همونطور که خودتون هم میدونین اکثر مردم به خاطر آقای خاتمی به شما رأی دادن. امیدوارم که اینو همیشه در نظر داشته باشید.
تیلرسون
برای این نیومده اونجا که به عرب ها باج بده، اومده شما رو بیرونتون کنه، نه تنها از ایران، نه تنها از عراق، از کل منطقه. حالا این رو بشینید شمارش معکوسش رو خودتون بشمارید.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
شما میتونید از طریق تلگرام هم با ما در ارتباط باشید، صداتون رو ضبط کنید و برای ما بفرستید به نشانی @فرداگرام تا در بخش تلفن ها صدای شما رو پخش کنیم. اما در ادامه میتونید همراه بشید با مهداد قاسمفر و بخش دیگه ای از برنامه ادبی نمای دور نمای نزدیک رو بشنوید. امیدواریم که بعد از این برنامه همچنان همراه رادیو فردا و بخش خبری ما بمونید. هر جایی که هستید شب آرامی رو در پیش داشته باشید.
نمای دور، نمای نزدیک.
آریل دورفمان، نویسنده، نمایشنامه نویس، شاعر، روزنامه نگار و فعال حقوق بشر نامدار شیلیایی آرژانتینی آمریکایی است. این نویسنده 75 ساله در دولت سالوادور آلنده مشاور او بود و تنها از سر اتفاق توانست از کودتای پینوشه جان سالم به در برد. مخفی شد، به اروپا گریخت و برخی از بهترین آثارش را از آن پس تألیف و منتشر کرد. او ده ها کتاب نوشته و آثارش به 30 زبان در جهان ترجمه شده است. تعدادی از آثارش نیز دستمایه فیلمسازان سرشناس شدند. از جمله نمایشنامه مرگ و دوشیزه که رومن پولانسکی فیلمی بر اساس آن ساخت. یکی از درخشان ترین آثار او سگانه مقاومت نام دارد که حاوی 3 نمایشنامه مهم اوست با عنوان بیوه ها، مرگ و دوشیزه و خواننده متن. مصطفی رضیعی، مترجم ساکن کانادا، این اثر مهم دورفمان را به فارسی برگردانده است. مصطفی رضیعی، مترجم این کتاب، مهمان امروز برنامه ماست. پیش از گفتگوی ما اما سطرهای از کتاب را با صدای مترجم بشنوید. من مهرداد قاسمفر هستم. این برنامه مرور کتاب رادیو فردا است.
یک داستان برایت بگویم. پدر من یک سگ داشت و هر روز او را کتک می‌زد. صدفان، سروان واقعا نمی‌خوام. سروان، بشین اون در لعنتی رو هم ببند و به داستان من گوش کن. این یک دستور است. پدر من یک سگ داشت و هر روز او را کتک می‌زد. بعد یک روز بدون هیچ هشداری سگ او را گرفت. چسبیده بود بهش. در خانه با او تنها بودیم. پدرم من رو دنبال هفت‌تیر خودش فرستاد. روی سگ‌هنگ بود. او به من نشان داد چگونه فشنگ روی هفت‌تیر بگذارم. همش همین. سگ بازوش را گاز گرفته بود و می‌جوید. پدرم سمتم نعره کشید و وقتی هفت‌تیر پر شد به سگ شلیک کردم. ولی سگ هنوز ول نمی‌کرد. و بعد از همه این سالهای کتک خوردن و تحقیر به چیزی که میخواست رسیده بود و حتی بعد مرگ هم ول نمیکرد. خب من هم چاقوی شکاریم رو در آوردم و سراغ دندانهایش رفتم و 7 سالم بود. صدفان، این روشنگر بود. یک حکایت. شما به سگ شلیک کردید. سروان، مجبور بودم. صدفان، اینجا هم شلیک میکنید. سروان، آه، ولی تو نکته حکایت رو نگرفتی. اسلحه خیلی راحت حواست رو پرت کرد. صدفان، نکتهش چه بود؟ سروان، نکتهش این بود. وقتی تو مردم رو تا دیوار پس میزنی آنها تسلیم میشوند یا ممکن است آنها دعوایی راه میاندازند که تو معلول ازش بیرون میروی. پدرم دیگر نتوانست تا آخر عمرش از آن دست استفاده کند. مردم آسیب میبینند. نکته همین است. صدفان، این مردم عادت دارند کتک بخورند. نکته همین است. مطمئن بشوید فقط فراموش نکنند شلاق دست چه کسی. البته شلاق اگر دست شما باشد. حداقل شما مرا دارید تا دستور بدهید. شما سروان من هستید. سروان واق واق.
سپاسگزارم آقای رضیعی. آنچه که شنیدید بخشی بود از نمایشنامه بیوه ها با صدای مترجم. این اثر دورفمان به صورت جزئی یا پراکنده در ایران به هر حال چاپ شده، ترجمه ازش در آمده. چطور شد که فکر کردی که شما که اینو برگردانی به فارسی یک بار دیگه؟
بحث اولش کنجکاویه. خب نمایشنامه مرگ و دوشیزه ترجمه شده بود که من واقعیتش رو بگم نخوندم. تا وقتی که ترجمه خودم کامل شده بود. چیزی که خیلی ترغیب کرد من رو به ترجمه اینه که دورفمان حالا به جز بیوه ها که یه مقدار فضای عمیقا آمریکای جنوبی داره، سعی میکنه هست نمایشنامش بدون کشور باشن و مخاطب وقتی رو در روی اونها قرار میگیره رو در روی یک روایتی قرار بگیره که میتونه با داستان مردمان خودش هم همخوان باشه. این به خصوص برای من اون موقعی که بعد انتخابات 88 با این کتاب روبرو شدم با اون فضای اطراف من خیلی میخوند که سه نمایشنامه است. اولیش به گذشته برمیگشت، میتونیم مثلا همخوانش بکنیم با مادران خاوران، میتونیم همخوانش بکنیم با قتل زنجیره‌ای، و بعد مرگ و دوشیزه که خب موضوع شکنجه است، و در نهایت خواننده متن، موضوع سانسور که خب تو ایران برای انتشار هر کتاب باش دست به گریبانم و خب فقط مختص من نیست.
این آشناپنداری که برای خواننده ایرانی ایجاد میکنه، البته خود دورفمان هم در همین کتاب در بخش یکی از مؤخره ها توضیح میده و در مقدمه توضیح میده که این آثار و این اتفاقاتی که در این کتاب بسیار ارزشمند او در خلال نمایشنامه‌اش رخ میده اتفاقی نیست که مرتبط با شیلی باشه و در تمام کشورهایی که مستبدان حکومت میکنن و مردم در تنگنای فقدان آزادی هستند میتونه رخ بده. مضامین اصلی سه نمایشنامه دورفمان که شامل مرگ و دوشیزه، بیوه ها و خواننده متن است، شکنجه است به دلیل عقاید که در مرگ و دوشیزه رخ میده، یا مسئله ناپدید شدن است که آدم ها برای افکار سیاسیشون در واقع در شیلی دوران پینوشه ناپدید میشدن بعد از کودتا، و در خواننده متن هم سانسور هست. اما نکته جالب اینه که دورفمان میگه که این سگانه رو نمیشه گفت سگانه سرکوب یا سگانه خشونت، و نکته محوری تری رو مطرح میکنه و اون دست یافتن انسان به جایگاه شایسته خود به همین خاطر اسمش رو گذاشته سگانه مقاومت.
درسته آدما کشته میشن، شکنجه میشن و ایده و نظرشون سرکوب میشه، پایه‌های اصلی این سه نمایشنامه. یک موضوع دیگه‌ای که دورفمان مطرح میکنه اینه که این سرکوب بیشتر توسط مردان بر علیه زنان اتفاق میفته و به یک دلیل خاصی شخصیت‌های اصلی نمایشنامه‌هاش که دارن رنج میکشن اکثرا زنان هستن.
خود دورفمان هم توضیح میده اتفاقا همین رو که قهرمانان این آثار زنانی هستند در جهان پرخشونتی که مردان در واقع ایجاد کردن. به نظر میاد ما با یک سگانی فمینیستی و عدالت طلبانه در یک دنیای نابرابر جنسیت زده تو این اثر دورفمان روبرو هستیم. واقعا میشه اون یک اثر فمینیستی دونست؟
میشه این رو دونست، هرچند این به این هم باید توجه کرد که دورفمان عمد داره که هیچ کدوم از نمایشنامه به یک پایان قطعی نرسن. یعنی وقتی داستان به اوج میرسه و شما منتظرین که یک دقیقه دیگه بفهمین که قرار چه اتفاقی بیفته و شخصیت ها نمایشنامه ها تمام میشن و این مخاطب حالا چه کسی که میبینه یا چه کسی که میخونه در مقابل این سوال قرار میگیره که توی زندگی من چی میگذره، توی آدم های اطراف من چه اتفاقی میفته، ما چه پایانی درست کردیم برای آدم هایی که اطراف خودمون هستن. و این هدفیه که دورفمان دنبالشه که بهش برسه. و موضوع اینه که وقتی که سوال‌ها میان و از سراغ ما و از ما جواب میخوان، ما اونها رو نادیده نگیریم و بهشون اجازه بدیم این سوال ها مطرح بشن و این سوال ها به جواب برسن.
نمیشه انکار کرد که دورفمان جهانی که خلق میکنه در آثارش با ذهنیت خواننده ایرانی و به خصوص خواننده کتابخوان ایرانی خیلی نزدیک است و جذابیت عجیبی ایجاد میکنه که مثلا بعضی از نویسندگان حتی بزرگ اروپایی کمتر به این شکل بیواسطه با ذهنیت و جهان ایرانی میتونن ایجاد ارتباط بکنن. این کار چرا در ایران قابل چاپ نبود؟
نمیدونم چرا اجازه ندادن. دو مرتبه دو نشر مختلف در دو دولت مختلف ارائه دادن کتاب رو به ارشاد، فقط برای نمایشنامه بیوه ها به من حسیات فرستادن، ولی مثلا خب با تغییراتی هم که انجام شد باز هم اجازه نشر ندادن. و از یه طرف هم الان خوشحالم که حداقلش کتاب وقتی الان منتشر شده بدون یک واف تغییر نسبت متن اصلی هست، هیچ سانسوری درش انجام نشده، نسخه مجانیش موجوده و میتونن با چند تا کلیک از انتشارات نوگام دانلودش بکنن.
ولی پارادوکس خیلی بزرگی میشد اگر این کتاب قرار بود در ایران منتشر بشه و چیزی از اون کم بشه، در حالی که یکی از سگانه هاش اتفاقا در
مورد سانسور هست و اساسا نقض غرض میشد و شاید اینجور که شما میگید درسته، همون بهتر شاید که در خارج از ایران منتشر شد. اما اجازه بدید یک نگاهی هم بکنیم به یادداشت بسیار خوبی که دورفمان برای ترجمه شما نوشته و برای خواننده ایرانی نوشته و محتواش برای ایرانیان اهل کتاب به نظرم هم حاوی اطلاعات تازه‌ای هم خیلی جذابه، به خصوص وقتی که از میزان تسلط آریل دورفمان بر تاریخ سیاسی ایران یا تمدن و فرهنگ ایرانی، ادبیات ایرانی، ادبیات کلاسیک ایرانی، سینمای معاصر مطلع میشیم و این نکته جالبی است در حوزه‌های مختلف، حتی به برجام اشاره میکنه و این خیلی جالبه.
واقعیتش اینه که نشر کوله پشتی قرار بود کتاب رو کار بکنه، خواست از دورفمان که این مقدمه رو بنویسن و ایشون نوشتن. دورفمان توی مقدمه‌اش به طور مشخص از کودتایی که بر علیه دولت محمد مصدق اتفاق افتاده اسم میبره و خب مقایسه‌اش میکنه با کودتایی که در شیلی اتفاق افتاد و به طور بعد اون خب این رو میگه که چطور سیاست رو دنبال کرده، چطور ادبیات رو دنبال کرده، به طور مشخص از مولانای کبیر اسم میبره و خب لقب کبیر رو براش استفاده میکنه.
آنچه که شنیدید بخشی بود از گفتگوی من با مصطفی رضیعی، مترجم اثر مهم آریل دورفمان سگانه مقاومت. متن کامل این گفتگو را در وبسایت رادیو فردا می توانید بخوانید و بشنوید. تا هفته بعد.